آن رو انجام دادن. روز چهارم، پنجم و ششم پیامبر در مکه اینجا خدمت شما رحل اقامت افکندن. یه نکته هم حالا اینجا جالب هست بگم که پیامبر حاضر نشد تو خونه هیچ کس بره. شما ببینید شخص امهانی، خواهر امیرالمومنین، اومد دعوت کرد از پیامبر که شما تو منزل من مستقر بشید، ولی پیامبر عظیم الشان فهمیدن من دوست دارم کنار مردم باشم و در کنار مردم باشم. ببینید این یک نکته ایه، واقعا اخلاق پیامبر عظیم الشان چقدر زیباست که دوست داره عین بقیه مردم و در کنار بقیه مردم اونها رو همراهی بکنه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای رضایی. ما انشالله بحثمون رو ادامه میدیم بعد از اینکه بریم اتاق فرمانی بخشی رو بشنویم و برگردیم. بحثمون و گفتگومون رو با آقای رضایی ادامه خواهیم داد. برنامه شمیم ولایت تقدیم حضور شما میشه. ما در مورد قدیر، واقعه قدیر، بحث امامت و ولایت مولا امیرالمؤمنین حیدر کرار صحبت میکنیم و فعلا در این برنامه یک سیر تاریخی داریم از حرکت پیامبر گرامی اسلام و اصحاب و یارانشون از شهر مدینه تا اینکه برگردن باز مجددن به شهر مدینه. رسیدیم به اینکه حضرت وارد شهر مکه شدند و در واقع یه سری اعمال عمره رو انجام دادن، مردم آشنا شدن و قرار شد که آماده بشن برای اعمال حج. حاجی رضایی ما در خدمت شما هستیم. این رو هم عرض بکنم خدمت دوستان شنونده که حاجی رضایی ما پژوهشگر حوزه امامت هستند و میهمان برنامه ما.
بله، گفتیم که پیامبر عظیم الشان روز چهارم و پنجم و ششم در مکه اقامت کردند و تو این چند روز پرسش‌های مختلفی رو جواب می‌دادن. اقوام، گروه‌های مختلف، اقوام مختلف، قبایل مختلف خدمت پیامبر می‌رسیدن، پیامبر به مشکلات اونها رسیدگی می‌کرد. ولی نکته‌ای که جالب توجه هست این که در همین چند روز پیامبر عظیم الشان در مورد اهل بیت خودش و امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام اینجا تبلیغ می‌کنه و صحبت می‌کنه. در روایتی که در ینابیع الموده قندوزی نقل شده میگه پیامبر عظیم الشان در همین چند روز فرمودن من آزا احدم من اهل بیتی قطع ما بینی و بینه، هر کس یکی از اهل بیت من رو آزار بده رابطه من و او دیگه قطع خواهد شد.
و
هر
کس مصداق اهل بیت هم در واقع قبلا مشخص شده بود.
بله. بله مشخص شده بود و هر کس که رابطه بین من و او قطع بشه در واقع رابطه بین او و خدا قطع شده. در روایت دیگه‌ای که فرزندان ام سلمه جناب عمر ابن ابی سلمه و سلمت ابن ابی سلمه که اینها در واقع فرزندان رسول خدا هم بودن، این روایت رو نقل کردن که میگن در همین ایام پیامبر عظیم الشان اسلام اینجا جمله زیبایی رو دارن که فرمود علیون یعصوب المؤمنین و المال یعصوب الظالمین، علیون اخی و مولا المؤمنین من بعدی، که امیر المؤمنین علیه السلام رو به عنوان رئیس مؤمنین اینجا پیامبر عظیم الشان معرفی میکنن، او رو به عنوان برادر خودشون و صاحب اختیار همه مؤمنین بعد از خودشون. تو همین چند روز پوشش خانه خدا که از پارچه های یمنی دوخته شده بود رو به خانه خدا پوشوندن پیامبر عظیم الشان. جابر میگه من در کنار پیامبر عظیم الشان حضور داشتم که ناگهان امیر المومنین از راه رسید. تا پیامبر عظیم الشان چشمشون به امیر المومنین افتاد فرمودن قد اتاکم اخی، برادرم علی آمد. بعد دستشون رو زدن به خانه خدا و فرمودن والذی نفسی بیده ان هذا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامت، روز قیامت این آقا و دوستداران این آقا و شیعیان این آقا از رستگاران هستند. ببینید جمله چقدر جمله بالاییه، چه مفهوم بالایی داره.
در واقع پاسخ داده میشه همین جمله پیامبر به این شبهه‌ای که بعضی ها میگن که بحث شیعه از دوران صفویه بوده، نمیدونم از اونجاها شکل گرفته یا از دوران عبدالله ابن سبا.
بله، از همین از همین روایت میتونیم استفاده بکنیم که کلمه شیعه رو اولین بار خود پیامبر عظیم الشان بر زبان خودشون جاری کردن. بعد اینجا صفات رو در مورد امیرالمومنین میاره که من به اونها هیچ اشاره نمی کنم، فرصت نیست. آیه نازل شد، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. بهترین بندگان خدا اون کسیه که ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده. شنوندگان دقت بکنن که این خیر البریه اسم شد برای امیرالمؤمنین. وقتی اصحاب پیامبر امیرالمؤمنین رو میدیدن یا امیرالمؤمنین از راه میرسید، خیلی وقتا نمیگفتن علی ابن ابی طالب اومد، میگفتن قد جاء خیر البریه، بهترین بندگان خدا از راه رسید. خب این چند روز گذشت، روز هفتم پیامبر مسائل حج را آموزش میده، روز هشتم نزدیک ظهر پیامبر به سمت منا حرکت میکنه، در روز نهم پیامبر
به سمت عرفه،
به سمت
عرفات،
بله بله، از منا و از منا به سمت، از اونجا به سمت عرفات حرکت کردن. پیامبر عظیم‌الشأن نماز صبح اون روز رو که خوندن، اینجا جبرائیل نازل شد و پیام ابلاغ ولایت رو اینجا بنابر نصوصی که ما داریم اولین بار به پیامبر ابلاغ کرد. یا رسول الله، مرگ شما نزدیکه، چاره ای از مرگ نیست، ودایه امامت رو به علی ابن ابی طالب تحویل بده و علی رو به عنوان صاحب اختیار و جانشین بعد از خودت به مردم معرفی بکن. اینجا این واجب، واجب فوری نیست. پیامبر عظیم‌الشأن هنوز زمینه رو برای ابلاغ این پیام و شرایط رو فراهم نمیبینه، علاوه بر این که اینجا هنوز آیه ولایت نازل نشده، ولی جبرائیل داره به پیامبر گوشزد میکنه که شما باید شرایط ابلاغ رو در همین سفر باید چکار بکنی، شما باید فراهم بکنی. در همین روزها باز پیامبر از تبلیغ ولایت امیرالمومنین در جمع‌های خصوصی دریغ نمی‌کنه. در روایتی داریم که پیامبر در یکی از خیمه‌ها نشسته بود و خواص هم دور پیامبر نشسته بودند. حضرت فرمود اگر امت من اونقدر روزه بگیرن که مانند تیر کمان لاغر بشن، اگر اونقدر نماز بخونن که مانند کمان خم بشن، اما با امیرالمومنین دشمنی بکنن، خداوند اونها رو با صورت وارد آتش جهنم خواهد کرد.
لا اله،
یعنی هنوز ابلاغ ولایت صورت نگرفته، ولی پیامبر عظیم‌الشأن زمینه ها رو داره آماده میکنه. روز یازدهم پیامبر عظیم‌الشأن در مسجد خیف خطبه غرایی رو ایراد کردن که این خطبه در چندین صفحه است. من فقط به بخش کوچیکی از اون اشاره میکنم.
ظاهرا جناب رضایی ببخشید، در عرفات و منا هم پیامبر خطبه خوندن دیگه، اونجا هم
بله بله، که حالا من اشاره خواهم کرد به این خطبه.
درسته،
بله،
چون رفتید 11ام میگم که چون گذشته دیگه ظاهرا از اون.
خب بله، خطبه ای که اونجا پیامبر عظیم‌الشأن فرمودن، منتها خب چون مضمون این خطبه ها یکی هست، من و سیر ما هم درسته، مطلب زیاد داره، من به تمام جزئیات من اینجا اشاره نمیکنم. اینجا پیامبر خطبه خوندن، مرحوم شیخ کلینی در کافین رو نقل کرده، نظر الله عبدا سمع مقالتی فوعاها، خوش به حال اون کسی که حرف منو گوش بده و با قلبش اون حرف رو نگه داره، و حفظها و بلغها من لم یسمعها. اون نکته ای که در خطبه قدیر هست که پیامبر عظیم‌الشأن فرمودن غایبین حاضرین به غایبین برسونن. جناب آقای اسماعیلی، این نکته بارها در سخنان پیامبر تکرار شده، او فقط اختصاص به خطبه قدیر نداره. درسته، چون ببینید اینجا پیامبر از مردم میخواد که این چیزی رو که من میگم با قلب و جانتون حفظ کنید و به دیگران برسونید. اینجا پیامبر عظیم‌الشأن برای اولین بار به حدیث ثقلین اشاره میکنن، انی تارک فیکم الثقلین، من دو تا چیز گرانبها بین شما میگذارم. یه نفر بلند شد گفت که آه ثقلین چیه؟ پیامبر فرمود کتاب الله و عترتی اهل بیتی. بعد دوتا انگشت ثوابه دو دست مبارک رو کنار هم قرار دادم، فهمدم مثل این دوتا. بعد انگشت ثوابه و انگشت وسطی رو کنار هم قرار دادم و نه مثل این دوتا، بلکه مثل دو انگشت ثوابه کنار هم هستن، قرآن و عترت. این حدیث از طریق یعنی از 82 طریق برای ما نقل شده، حدیث ثقلین. 20 خورده ای نفر از صحابه پیامبر این حدیث رو برای ما نقل کردن. شما ببینید پیامبر عظیم‌الشأن اینجا این حدیث رو برای مردم بیان میکنن. و نکته دیگه ای که اینجا بیان میکنن و خیلی مهمه، روایات حوزه. روایات حوز مشهور در کتب اهل سنت، حتی در کتب دست اول اهل سنت نقل شده. مضمون این روایات اینه: پیامبر فرمودن من وقتی از دنیا برم، اصحاب من کنار حوض کوثر بر من وارد میشن،
درسته،
ولی ملائکه جلوی اونها رو میگیرن و اونها رو بر میگردونن و اونها رو به سمت جهنم میبرن.
عجب.
من میگم یا رب اصحابی اصحابی، خدایا اینا اصحاب منن، اینا رو کجا میبرید؟ از ناحیه خدا خطاب میرسه که اینها بعد از تو بدعتها گذاشتن، اینها سنت تو رو تغییر دادن. این روایتی که اینجا پیامبر عظیم‌الشان داره پیشبینی میکنه و داره به این مطلب اشاره میکنه. تأکید بر امور مالی، حفظ قرآن، سفارش به همسایه ها از نکاتی که توی این خطبه به هر حال مطرح میشه. اینجا یک نکته ای داریم، میگه وقتی پیامبر حدیث ثقلین رو مطرح کرد و با خدمت شما به طور وضوح و روشن شروع کرد به ابلاغ عمومی ولایت امیرالمؤمنین، در روایات داریم که فجتمع قوم من اصحابهی و قالو، یه عده خلاصه با هم جمع شدن و خلاصه شروع کردن صحبتهایی بکنن. چی میگفتن؟ میگفتن یرید و محمد صلی الله علیه و آله و سلم ان یجعل الامامه فی اهل بیته. پیامبر انگار قصد داره که امامت رو در اهل بیت خودش قرار بده. بعد فخرج اربعت منهم الی مکه، اینا رفتن از جمع خارج شدن و رفتن مکه و اونجا با هم تعاهدو، با هم عهد بستن و تعاقدو، با هم قرارداد نوشتن و کتبو فی ما بینهم، با هم که قراردادی نوشتن که ان مات محمد او قتله، اگر پیامبر از دنیا رفت یا کشته شد، ان لا یردو هذا الامر فی اهل بیته ابدا، ما هرگز اجازه نخواهیم داد که این امر و امر ولایت در خانواده پیامبر محقق بشه. این نامه‌ای که
افراد اسمشون در تاریخ مشخص،
بله بله اسمشون در تاریخ مشخصه و در بعضی نقل ها اومده، این نامه و این قرارداد به عنوان صحیفه ملعونه در کتب روایی ما مشهور هست و اونها چنین نامه نوشتن و تو خانه خدا زیر یک سنگ قرار دادن. بعدها حتی زمان امام باقر علیه السلام، وقتی امام باقر وارد خانه خدا میشه، اونجا به اون سنگ اشاره میکنه و اون به اون مکان و میگه اینجا همون جایی بود که اون صحیفه ملعونه رو اونها قایم کردن و مخفی کردن تا از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام جلوگیری بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنون هستم. باز این سیر تاریخی و این داستان شیرین که واقعا جذابم هست و با بیان شیوا و خلاصه رسایی از آقای رضایی تقدیم حضور شما دوستان خوب شنونده میشه ادامه داره. ما برنامه شمیم ولایت رو با افتخار تقدیم حضور شما میکنیم و هزاران هزار بار تبریک این ایام پر از نور و معنویت و سرور. ایام هم بسیار بسیار نورانی با صفا مبارک، ایامی که مزین است به نام نامی مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام. یک عید بزرگ رو پشت سر گذاشتیم، عید سعید قربان، که همینجا هم تبریک میگیم به همه حاجی ها، آرزوی قبولی طاعات عباداتشون رو داریم، آرزوی این که انشالله نصیب شما هم بشه. در برنامه شمیم ولایت داریم در مورد سیر تاریخی بحث قدیر و امامت مولا امیر مؤمنان و حرکت پیامبر از مدینه صحبت میکنیم تا اینکه باز مجدداً برگشتن پیامبر و اصحاب یارانشون به مدینه. و روزه 12 فرمودید، آقا 12 روزی حج است که این خطبه و این مطالب گفته شده، درسته؟ بفرمایید.
خب در ادامه، در همان روز 12 بعد ما چند تا نکته مفصلی اینجا داریم که من فقط خیلی مختصر اشاره میکنم و رد میشم. یکی این که پیامبر در این روز یک روایتی رو بیان کردن که بین شیعه و سنی، یعنی هم شیعه نقل کرده و هم سنی نقل کرده، در کتب دست اول من آدرسارم دارم ولی خب فرصت نداریم که من آدرسارم اینجا اعلام کنم. اینجا پیامبر فهمدن ای انصار، فرزندان خود را بر محبت علی عرضه کنید. اگر دیدید فرزندان شما پاسخ مثبت دادن، اگر دیدید علی علیه السلام رو دوست دارن، بدونید اینا فرزندان شما هستن. و اگر دیدید اینا ابا می کنن از محبت امیرالمؤمنین علیه السلام، بدونید که اینا فرزندان شما نیستن. خیلی عجیبه این نکته،
خیلی مطلب
عجیب. اصلا در طول تاریخ ما داستانهای فراوانی از همین نکته داریم. ما داستانی داریم که یک نفر رو میارن، خلیفه میگه آقا اینو تنبیه کنید، میگن آقا این عیبش چیه؟ میگه این همین که با علی علیه السلام دشمنه، این معلومه یک عیبی داره. یعنی با توجه به همین روایات که مروج الذهب مسعودی نقل کرده، ابن عساکر در تاریخ دمشق نقل کرده، قرطبی در تفسیرش نقل کرده، خطیب در تاریخش نقل کرده، این مطلب هم شیعه نقل کرده و هم سنی. پیامبر همدان مواظب محبت علی علیه السلام خلاصه باشید و فرزندان خودتون رو با این محبت آزمایش بکنید. در ساعات آخر روز دوازدهم سوره نصر نازل میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح، و اینجا پیامبر خبر مرگ خودش رو به مردم اعلام میکنه که با نزول این سوره مرگ من در این سال نزدیک هست. اینجا اولین سوال برای مردم پیش میاد و اون سوال اینه که پس اگر پیامبر بناس از بین ما بره، جانشین اون حضرت کیه؟ اصحاب رفتن سراغ جناب سلمان و از او خواستن که از حضرت بپرسه، از پیامبر بپرسه که به هر حال جانشین شما کیه؟ فرد مورد نظر شما کیه؟ محبوب ترین شخص نزد شما کیه؟ میگه سه مرتبه این سوال رو از پیامبر پرسیدن و پیامبر سکوت اختیار کرده بود. شاید دلیلش اینه که پیامبر میخواست مردم حساس‌تر بشن، تشنه‌تر بشن. وقتی سوال چندین مرتبه تکرار شد، پیامبر عظیم الشان فرمودن برادرم، وزیرم، جانشینم، در اهل و بیتم و بهترین کسی که بعد از خودم باقی میگذارم که او دین منو ادا میکنه و به وعده های من وفا میکنه، هیچ کس نیز بجز علی ابن ابی طالب علیه السلام. این رو تاریخ دمشق نقل میکنه که یک سنی هست. اینجا ابو سفیان که اونم اونجا حاضره و نزدیک پیامبرم هست، پیش خودش یک زمزمه ای کرد که اگر من چنین جمعیتی داشتم و اینقدر طرفدار داشتم، قیام میکردم و پیامبر رو میکشتم. ببینید همون نکته‌ای که شما فرمودید، اینا کفار و مشرکین نبودن. اینها در واقع همون مسلمانانی بودن که اون جمله چقدر زیباست، ما اسلمو، اینا مسلمون نشدن، بلکن استسلمو. و به تعبیر قرآن بلن ما یدخل الایمان فی قلوبکم، این ایمان وارد قلبشون، یک ایمان ظاهری، یک اسلام ظاهری. همونجا پیامبر از سر باطنش باخبر شدن و وسط خطبه به او فرمودن که ساکت باش که اگر چنین کاری بخوای بکنی، خدا حساب تو را خواهد رسید. و اونجا دوباره به مردم میگن که فلیبلغ الغائب الشاهد. ببینید دوباره مکلف میکنن مردم را، شما باید به دیگران برسونید. اونهایی که اینجا حاضر هستن باید به غائبین چیکار بکنن؟ برسونن این مطلبی رو که من از شما میخوام. خب روز 13 پیامبر آماده حرکت شد، سوار بر مرکب. اینجا یک جمله ای فرمودن، لا یدخل الجنه الا من کان مسلما، فقط اون کسی که مسلمونه وارد بهش میشه. جناب ابوذر فقام الیه ابوذر الغفاری، جناب ابوذر بلند شد، یا رسول الله مل اسلام، اسلام چیه؟ خدا رحمت کنه شیخ طوسی، ایشون این روایت در اعمالی نقل میکنه، گفت پیامبر فرمود الاسلام اوریانون، اسلام اوریانه، لباسه التقوا، لباسش تقواست، زینتش حیاست، ملاکش ورع، ضابطش ورع، بعد ثمرش عمل صالح. ببینید آخر روایات دوباره پیامبر همه رو حواله میده به چی؟ به ولایت. فهمیدن لکل شیء اساس، اما بدونید هر چیزی یک بنیه داره، یک اصولی داره، یک فونداسیونی داره به تعبیر امروزی ها. و فرمودن و اساس الاسلام حبنا اهل البیت. چقدر زیباست این روایت که فونداسیون مسلمونی و اسلام اینه که ما محبت اهل بیت علیهم السلام رو در دلهامون داشته باشه و انشالله هم علمن هم اعتقادن، علمن و هم عملن در زندگی خودمون ولایت رو پیاده بکنیم.
خب خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما آقای رضایی عزیز. واقعا باید با تمام وجود عرض بکنیم آی کسایی که اگر این دلتون رو، این قلبتون رو بشکافن، سرشار از محبت و ارادت به مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، باید بگیم که همین که نوکرم الحمدلله، گدای این درم الحمدلله، همین که با تمام روسیاهی محب حیدرم الحمدلله. قدر خودمون رو بدونیم. بسیار عالی، ممنون و متشکرم. دوستان خوب شنونده، از تک تک شما ممنون و سپاسگزار. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی یا علی مدد. خدا نگهدار.
95 مگاهرتز رادیو اصفهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی. روز عید قدیر رو به شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و در سال روز ارتحال معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نام و یاد ایشون رو گرامی میداریم و امیدواریم که امت اسلامی و ملت قهرمان ایران تحت ولایت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام موفق و مؤید و پیروز و سربلند باشند و دشمنانشون سرکوب و منکوب و خار و خفیف و ذلیل. بنده از مکه مکرمه در خدمت شما هستم و برای شما گفتگو میکنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سید مهدی حائری زاده. ما در فاصله نسبتاً کمی تا محل قدیر خم هستیم و انشاءالله دعاگوی شما خواهیم بود. حاج آقای حائری زاده سلام علیکم، عیدتون مبارک.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیز. عید شما مبارک. تبریک و تهنیت عرض میکنم.
ممنونم. اگر لطف بکنید و دقایقی رو برای ما صحبت بکنید درباره اعمال و آدابی که مربوط به امروز هست و ما و شنوندگان عزیز میتونیم از این لحظه که فرمایشات شما رو میشنویم به این آداب و یا به این اعمال عمل بکنیم که انشالله که برامون مفید فایده باشه.
خدمت شما عرض کنم که ما یه بخش از اعمال رو دیروز عرض کردیم، من به صورت خیلی کوتاه. یکی از اعمال امروز روزه است، غسل. یه نمازی داره که دوستان به مفاتی میتونن مراجعه کنن و ضمن این که گفتن بهترین لباساتون رو امروز بپوشید، انگار که میخوان یه عروسی برید، آدم بهترین لباسا و بهترین زینتش رو استفاده کن. یکی از روزهاییست که گفتن عطر خوشبو به خودتون بزنید و شادی کنید. شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی شاد هستن. اگه کسی بهتون بدی کرده بگذارید. من اینجا از فرصتم استفاده کنم، اگر بین زن و شوهر، بین پدر و فرزند، بین فرزند و والدین و بین اقوام، فامیل شکرابی هست، قهری هست و به هر حال باعث جدایی و افتراق شده، امروز دقیقا روزشه. بیاین به خاطر امیرالمؤمنین بگذارن و آشتی کنن و اگر کسی بهشونم بدی کرده عفوش کنن. کسی اگر امروز اطعام کنه یک مؤمن رو اطعام کنه، در روایت داره همانند اینه که 124 هزار پیغمبر رو اطعام کرده. خیلی روز بزرگیه. حتی اگر کسی امروز روزه بگیره و شما بانی بشی که به اون کسی که روزه گرفته افطار بدی، چقدر برکات داره. مصافحه با مؤمنین، تبسم کردن در چهره مؤمنین، زیاد صلوات فرستادن، یکی از کارهایی است که خیلی خیلی سفارش شده. و اینکه رسمه که در واقع روز عید قدیر به دیدن سادات میرن و به رسم ادب و احترام که به بچهای حضرت زهرا میکنن و حتی مؤمنین به دیدن همدیگه برن، اگر بتونه به هر حال نقل شیرنی، شربتی و ایستگاه‌های صلواتی که الحمدلله چند سالی است که در شهرهای ایران این اتفاق داره میفته پذیرایی میکنن، کارهایی است که در واقع میتونن انجام بدن و چقدرم خداوند محبت میکنه و لطف میکنه. روایت داره اگه کسی امروز مؤمن روزداری رو افطار بده خیلی ثواب داره و در روایت داره که انا 100 هزار پیغمبر و صدیق و شهید رو افطار داده و به اونها محبت کرده. انشاءالله بتونیم از برکات امروز بهره‌مند بشیم. آخرین جمله، اگر دوستان بتونن زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام در روز عید قدیر رو حتما بخونن، تو مفاتی مراجعه کنن، بیش از 150 منقبت و فضیلت برای امیرالمؤمنین علیه السلام امام هادی علیه السلام ذکر میکنه و با توجه به آیات قرآن این زیارت رو بخونن. و زیارت جامعه کبیره هم که دیگه حرف نداره، به تعبیر مرحوم مجلسی اصح و سندن و دلالتن هست، هم از حیث سند هم از حیث دلالت و مضمون این زیارت بتونن مقید بشیم زیارت جامعه کبیره رو بخونیم یا نه حداقل زیارت جامعه صغیره رو بخونیم که انشاءالله از برکات امیرالمومنین بیشتر بهره ببریم.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید و با ما همراه بودید. شنوندگان عزیز، گفتگوی بنده رو با جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حائری زاده شنیدید از مکه مکرمه در کنار خانه خدا. من این نوید رو به شما عزیزان بدم که بنده به نیابت از شما خوبان یک دور طواف خانه خدا رو داشتم و دور خانه خدا گشتم و دو رکعت نماز پشت مقام ابراهیم هم برای شما خواندم. مبارکتون باشه، تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.
اصفهان،
بناهای چشم نواز تاریخی، زیباترین پل‌های ایران، ایران.
رادیو اصفهان، موج اف ام، فرکانس 95 مگاهرتز.
تو این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندید که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر میشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه، یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50-60% مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه، بهتر آب رو تو خودش نگه می‌داره مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نری، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ می‌کنه. برای اینکه تبخیر تو گیاه‌ها کم بشه، به موقع اونها رو هرس کنید و علف‌های هرز رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه می‌خواید گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری می‌خوان، مثل کاکتوس یا لوندر.
ساعت 16:58 هست. عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و محترم رادیو اصفهان، صدای امید و همدلی. امیدوارم این روز رو در کنار عزیزانتون به نیکی سپری کرده باشید. آدرس فضای مجازی ما @radioisfahan هست که اگر رمزینه‌ای که سمت چپ قاب پایینی رادیو نما ملاحظه میکنید رو اسکن بفرمایید، به طور مستقیم وارد کانال رادیو اصفهان در پیام رسان ایتا خواهید شد.
اگر بخواهید کشور شما یک کشور مستقلی باشد، یک کشوری باشد که دیگران نتوانند درش دخالت بکنند، از خودتون باید شروع کنید. تمام خوف و ترس هایی که انسان دارد از دشمن برای این است که خودش را میبیند. اگر چنانچه دید که خدا هست در کار، برای خدا دارد کار میکند، نمیترسد، برای اینکه مقدرات دست اوست. گمان نکنید که شما خودتون میتوانید یک کاری انجام بدید. شما اون هستید که اگر یه مگس بیاد آزارتون بدهد، شب نمیتونید بخوابید یا روز نمیتونید آرام بگیرید. اگر یک پشه در شب بیاد، نمیذارد شما آرام بگیرید. شما اون کس هستید که اگر یه